أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره این بود که علم النفس چیست، یعنی معرفی خود این علم. علم النفس چیست؟ عرض کردیم که علم النفس مثل بقیه علوم مجموعه ای از مسائل است که محور همه اونها رو نفس تشکیل میده. همونطور که از اسمش پیداست، شناخت نفس. و همین که میگیم مجموعه مسائل، مسئله تشکیل شده از موضوع و محمول یا مقدم و تالی، بنابراین میشه قضیه و میشه علم حصولی. علم النفس مثل بقیه علوم از قبیل علم حصولیه، همینطوری که ریاضیات علم حصولیه، فقه علم حصولیه، علوم طبیعی همه علوم حصولیان. این علم النفس هم علم حصولیه، مجموعه ایست از قضایا که با یک شیوه خاصی بحث میشه و اثبات میشه. علم النفس یعنی این. و بنابراین فرق است بین علم النفس و معرفت النفس. معرفت النفس گفتیم معرفت شناخت جزئی شیئه، یعنی شیء رو به صورت مشخص شناختن اسمش میذارن معرفت. لذا معرفت النفس عبارت است از علم حضوری به شی. چرا؟ برای اینکه در جلسه قبل عرض کردیم علوم حصولی همه کلی هن. حتی در اون جایی هم که ما احساس میکنیم چیزی را، علمی که به اون شی پیدا میکنیم، این علم کلی است. در احساس که کلی بود، دیگه در تخیل و توهم و تعقل اینا به طریق اولا کلیه. و توضیح دادیم که چطور کلیه. گفتیم برای اینکه صورتی که شما از شی میبینید در همون حال رؤیت، صورت قابلیت انطباق بر هر چه مثل اون مرئیه داره. لذا گفتیم شما یه نگاهی که به یک خودکار خاصی بکنید، علم پیدا میکنید به همه خودکارهای از اون مدل. وقتی علم پیدا کردید، نگاه کردید به یک محصولی که از یک قالبی در اومده در یک کارخانه ای، علم پیدا میکنید به تمام تعداد اون محصول هایی که از این قالب در این کارخانه بیرون خواهد آمد. پس بنابراین علم حصولی گفتیم از زمان صدرالمتالهین این حرف گفته شد و فلاسفه هم پذیرفتن که علم حصولی تقسیم به جزئی و کلی نمیشه، علم حصولی همواره کلیه. ولی معرفت علم جزئیه، علم شخصیه، شی را به صورت مشخص شناختنه، لذا علم حصولی نمیشه باشه. معرفت نفس باید علم جزئی و شخصی باشه. بنابراین فرق است بین علم النفس و معرفت النفس. فرق بین علم النفس و معرفت النفس این که در روایات ما داره من عرف نفسه فقد عرف ربه، اعرفکم به نفسه اعرفکم به ربه، اون ربطی به این علمی که ما داریم میخونیم نداره. اون معرفت النفسه و اینی که ما داریم میخونیم این علم النفسه. حضرت علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در این کتاب بررسی های اسلامی که 3 جلده، در جلد دومش در صفحه 67 در جواب سوالی که از ایشون کردن که فرق بین علم و نفس و معرفت و معرفت و نفس را بیان فرمایید، در جواب این سوال فرمودن معمولا علم نفس به فنی گفته می شود که از نفس و مسائل مربوط به آن و خواص آن بحث می کند و معرفت النفس به شناسایی واقعیت نفس از راه مشاهده و عیان گفته می شود. شناسایی نفس از راه علم النفس شناسایی فکری است و از راه معرفت النفس شناسایی شهودی. این تصریح فرمایش ایشون در اینجا. در المیزان هم در ذیل آیه علیکم انفسکم در تفسیر سوره مائده آیه 105 سوره مائده، بعد از اینکه توضیح دادن که علیکم انفسکم امر به معرفت النفس نه به علم النفس، امر به معرفت النفس، وقت بیان کردن که حالا اگه کسی بخواد معرفت و نفس پیدا کنه راهش چیه، فرمودن که وَعْلَمْ أَنَّ عِرْفَانَ النَّفْسِ بُغْيَةٌ عَمَلِيَّةٌ. معرفت و نفس یک هدفیست که با عمل به دست میاد. بُغْيَةٌ عَمَلِيَّةٌ لَا يَحْصُلُ تَمَامُ الْمَعْرِفَةِ بِهَا إِلَّا مِنْ طَرِيقِ السُّلُوكِ الْعَمَلِي دُونَ النَّظَرِي. با فعالیت‌های علمی و نظری انسان به اون نمیرسه، باید با تهذیب نفس، با رفتارهای شایسته به او رسید. و اما علم النفس الذي دونه ارباب النظر من القدما فليس يغني من ذلك شيئا، اون معرفت النفس به ما نمیده. و کذلک فن النفس العملی الذي دونه المتاخرون حدیثاً، اون به حساب روانشناسی عملی یا نفس شناسی عملی که متأخرین اخیراً دارن، یا بفرمایید همین روانشناسی تجربی. فن نفس العملی یعنی نفس شناسی به وسیله عمل، اما نه کاری بکنیم بلکه خودمون رو مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم که چه کاره هستیم. فرمان فن نماوه شعبتون من فن الاخلاق، اونم ربطی نداره به این معرفت و نفس. معرفت و نفس باید انسان یه دستورهای خاصی رو که بهترین راهش همین دستورات شرعی، همین روزه ماه رجب و شعبان و رمضان، مراقبت هایی که مثل مرحوم آمیز جواد آقای تبریزی در المراقبات نوشتن، اینا راه معرفت و نفسه و نه اون چیزایی که صوفیا و دکوندارا و اینا در آوردن. خود شعر آمده راهش هم مشخص فرموده. بالاخره پس بنابراین فرق علم و نفس و معرفت و نفس یک این شد که علم و نفس حصولی است و معرفت و نفس حضوری. که من عرف نفسه فقط عرف ربه، یعنی کسی که خود را به علم حضوری بشناسه فقط عرف ربه. که علامه وقتی میخوان این فرمایش رو توضیح بدن اینطور فرمودن در همین جلد ششم، در اون مطلبی که قبلا خوندیم مال صفحه 208 جلد شیش بود، در صفحه بله 184 جلد ششم فرمودن که فاذا اشتغل الانسان بالنظر الى آیات نفسه، این نظر یعنی مشاهده، و شاهد فقرها الى ربها، وقتی انسان در خود فرو رفت به طوری که نیاز و حاجت خودش را به خدا مشاهده کرد، نه فکر کرد. فکر میکنیم، ما فکر میکنیم بر اساس اصول فلسفی همه موجودات عین وابستگی به حقن، برهان هم اینو اثبات میکنه و درست هم هست، عین تعلقند ولو وجود رابط نباشند. معلول ولو وجود رابط نباشه عین وابستگی هست، عین ارتباط به حق تعالی هست، عین فقر و حاجت هست، که این حرف رو هم ابن سینا قبول داره، هم ملا صدرا، هم برهانیه. ولی اون نیست، اونی که الان اینجا دارن میفرمان اون مسئله نیست، اون مشاهده فقر نیست. ممکنه یک کسی با برهان بتونه بفهمه که وجود معلول عین تعلقه، ولی انا ربکم الاعلاش هم چیه؟ بلند باشه. یعنی فکر میکنه خودش مثلا میفهمه، خودش فرض کنید کمالاتی داره، ممتازه، با بقیه فرق داره، بالاخره انانیت در وجودش هست. به فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن حتی اون که ادعای انالحق میکنه هنوز انانیت تو وجودشه که میگه انالحق. و بالاخره اونی که عبد خدا باشه رسولش هم هست، اونی که عبد خالص باشه نتیجه عبودیت خالص اشهد و ان محمدن عبده و رسوله الله. انانیت تو وجود انسان تا هست عبد خالص نیست، عبد است و مشرک، که و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرک. بالاخره میفرمان کسی که شاهد فقرها الى ربها، اون نیازمندی و حاجت خود را به خدا به علم حضوری مشاهده کنه، همونطوری که گرسنگی خودش مشاهده میکنه، اینطور و حاجتها فی جمیع اطوار وجودها، بفهمه که در همه حال و در تمام حالات نیاز به خدا داره، اون وقت وجد امران عجیبا، اون وقت یه چیزایی میفهمه که برای ماها که در اون مرحله نیستیم چیزی شگفت‌انگیزه، چیز عجیبیه. وجد نفسه متعلقتن بالعظمت والکبریا، اونجا میابه که وابسته به حق، میشه وابستگی را بفهمه، طرف وابستگی را نفهمه. خب میفهمه که وابسته به کجاست، میابد خودش را متعلق به عظمت و کبریا، متصلتن فی وجودها و حیاتها و علمها و قدرتها و سمعها و بصرها و ارادتها و حبها و سایر صفاتها و افعالها، متصلتن در تمام اینها به ما لایتناها، به یک وجود لایتناها. لایتناها از نظر بها و سنا و جمال و جلال و کمال، که عبارت این عمری که گفتیم از وجود و حیات و علم و قدرت و غیرها من کل کمال. و شاهد ان النفس الانسانی، بله حال یه بقیهش نمو، بالاخره معرفت النفس، من عرف نفس فقط عرف ربه، ربطی به این علم و نفسی که ما میخواییم بخونیم نداره، پس اون علم حضوریه. دوم، فرق دوم این است که علم النفس به انواع نفس ممکن است. شما میتونید علم داشته باشید به نفس نباتی، شما میتونید علم داشته باشید به نفس حیوانی، شما میتونید علم داشته باشید به نفس انسانی، میتونید علم داشته باشید به نفس فلکی اگر باشه. حالا اونایی که معتقد بودن علم و نفس به اونم میگن. کسی فلک رو بدونه، نفسش چگونه است، چه خواصی داره، چه آثاری داره، نبات نفسش چگونه است، حیوان همین، شما بشناسید نفس یک حیوان را هم علم و نفس میگن. اما و معرفت و نفس تنها به نفس خیش ممکنه. معرفت و نفس یعنی خودتو بشناسی، حتی یه نفس انسانی دیگر را هم بشن معرفت و نفس نمیگن. شناخت حضوری خیش، اون معرفت و نفس، نفسش عبارت است از نفس خود عالم، در حالی که علم و نفس شناخت نفسه، چه نفس خود عالم چه نفوس دیگه. نفوس دیگه میخوان از انواع از همین نوع باشن یا از انواع دیگه باشن. هر نوع نفسی را شما بشناسید، احکام و خواص و آثارش رو بدونید، علم و نفسه. اما معرفت و نفس فقط شناخت خوده، شناخت خیشه، همون که از سقراط معروفه که خود را بشناس، اونه خودشناسیه. اونم خودشناسی نه به علم حصولی اونطوری که مثلا در درس‌های اخلاق جناب استاد آقای مصباح دام از الله اومده، اون خودشناسی برای خودسازی، اونم علم حصولیه، اونم یه مجموعه از قواعد و اصولیه که شما رو میتونه رهنمون بشه برای اینکه بالاخره یه چیزایی در نفس هست به علم حصولی. سوم، علم النفس با عقل حاصل می شود. این عقل یعنی عقل نظری. و معرفت النفس با قلب یا عقل عملی. حالا بعداً توضیح خواهیم داد، خواهد اومد اینجا که نفس انسان دو بعد داره، بعد فهم، بعد ذهن، بعدی که امور را میفهمه از راه دستگاه ذهن، به این میگن عقل نظری. یه بعد دیگه داره که عملیه، کاری به ذهن و اینها نداره، مثل اینکه انسان اراده میکنه، اراده کردن هم کار نفسه، ولی از مقوله علم حصولی نیست. شهود هم کار نفسه، انسان خودشو مشاهده میکنه، این نه احساسه، نه تخیله، نه توهمه و نه تعقل. حالا با مراتبی که تعقل داره، از عقل حیولانی و عقل بالفعل بالملکه و عقل بالفعل و عقل مستفاد، همه اینا خارجه از اون مسئله عقل عملی و شهود. شهود یه چیز دیگه است و با یه از یه سنخ دیگه کاریست، از سنخ دیگه. بالاخره علم النفس با معرفت النفس فرق داره. بله، علم و نفس میتونه کمک بکنه به معرفت و نفس، یعنی شما وقتی در علم و نفس تجرد نفس را به علم حصولی فهمیدید، رابطه نفس را با قوای نفس تونستید بفهمید، بقای نفس را با از بین رفتن بدن یا با قطع تعلق از بدن مثل خواب تونستید بفهمید، اینا شما رو کمک میکنه به این، و یا چیزهای دیگه، رابطه نفس را با قواش تونستید بفهمید و خیلی کمک میکنه به شما برای اینکه اون معرفت و نفس شهودی را آگاهانه تر سیر کنید. لزومی نداره، اون معرفت نفس شهودی هیچ احتیاجی به این نداره. اگه کسی اهل عمل باشه ولو علم و نفس فلسفی بلد نباشه، به معرفت و نفس نائل میشه، اما معرفت و نفس او معرفت و نفسی است که خودش دیگه نمیتونه تجزیه و تحلیلش کنه. اما کسی که علم و نفس داره، اون معرفت و نفس رو میتونه تجزیه و تحلیل علمی هم بکنه. کمک اینه. علاوه بر این میتونه راب اندازه، یعنی انسان وقتی با علم و نفس یه چیزایی رو راجع به نفس فهمید، اون وقت تشویق میشه که در صدد بیاد، بر بیاد و اون راه مشاهده نفس را طی کنه به عنوان محرک، انگیزه. خوبه انسان رو راب اندازه برای اینکه بره به سمت عمل و رسیدن به معرفت و نفس. این مقدار ارزش داره و اهمیت علم و نفس برای رسیدن به معرفت و نفس به این مقدار بیشتر نیست. وگرنه خودش یه فنه، علم و نفس مثل بقیه فنونه، مثل بقیه بخش‌های فلسفه است. شما مثلا اصالت وجود رو بفهمید، خب یه معرفتی پیدا کردید، یه علمی پیدا کردید، ولی اینکه آیا با این معرفتتون به حق تعالی بیشتر شد یا انانیت ما بیشتر شد، اون دیگه هیچ تضمینی نداره که کدوماش باشه. هر کدوماش باشه به این مربوط نیست، به اون چیزای جنبیه که شما از این چه استفاده بکنید، استفاده وسیله‌ای بکنید یا استفاده هدفی بکنید. اگه از علم استفاده هدفی بکنید میشه حجاب. اگه از علم استفاده وسیله‌ای بکنید، احیانا میتونه وسیله باشه برای تقرب و برای عبودیت. خب علم و نفس و معرفت و نفس فرقش معلوم شد. حالا علم و نفس فلسفی چیه؟ عنوان بحث ما علم و نفس فلسفیه. علم و نفس فلسفی عبارت است از شناخت نفس و احکام و آثار آن با روش فلسفی. خب ببینید، راه های معرفت منحصر نیست به راه عقلی، به راه تفکر. میشه انسان علم و نفس پیدا کنه از راه تجربه، این روانشناسی، اونم علم و نفسه. الان کتاب‌های عربی که در موضوع روانشناسی نوشته میشه اسمش علم و نفس، ولی اون علم و نفس شیوهش عبارت است از تجربه. یا اگر کسی در صدد بر بیاد روایات و آیاتی که درباره نفس هست جمع‌آوری بکنه، موضوع بندی کنه، تنظیم کنه، خودش یه علم به دست میاد، اونم علم و نفسه، ولی اون علم و نفس نقلیه. علم و نفس فلسفی نه علم و نفس تجربی است و نه علم و نفس نقلی، علم و نفس عقلیه. یعنی علم و نفس با روش فلسفی. روش فلسفی همونطوری که ملاحظه فرمودید در اول کتاب‌های فلسفی اونایی که متعرض شدن همه گفتن روشش برهانه، یعنی مسائل علم النفس فلسفی یا بدیهیاتی است که انسان با مراجعه میتونه بدون تفکر بفهمه، و یا نظریاتی است که از بدیهیات چی میشه؟ استنتاج میشه. پس بنابراین شناخت نفس و احکام و آثار آن با روش فلسفی رو بهش میگن علم النفس فلسفی. پس این علم النفس فلسفی مغایر است با روانشناسی علمی، مغایر است با علم النفس نقلی یا علم النفس قرآنی، علم النفس حدیثی. چنان که مغایر است با علومی که میره به اعضاء انسان و فعالیت اعضا، مثل فیزیولوژی. فیزیولوژی میگه این دست نحوه کارش چطوره، گوش نحوه کارش چطوره، از چه اجزایی تشکیل شده و چه فعل و انفعالاتی در اینا پیدا میشه، برای انجام یک کار چی میشه. این هیچ ربطی نداره به روح. بدن رو فیزیولوژی به بدن یک موجود زنده، به بدنی که متعلق روح است میپردازه، به اعضاء بدن میپردازه، در حالی که علم و نفس حالا هر کدومش باشه به روح میپردازه، خواص و آثار روح رو بیان میکنه، ولو اینکه اون خواص و آثار در بدن ظاهر بشه. حتی اون روانشناسی تجربی هم خواص و آثار روح، مثل هیجانات، عواطف، احساسات، خنده، گرسنگی، تشنگی، اینا همه مال روحه. آدم مرده نه گرسنگی داره نه تشنگی، یه مجسمه نه گرسنگی داره نه تشنگی، همه اینا مال روحه. منتها آثاری اینها در بدن دارند. بالاخره علم و نفس با فیزیولوژی تکلیفش خیلی روشنه که با هم فرق داره، این دیگه احتیاج به توضیح نداره. علمی که بیاد از اندامها بحث بکنه، یعنی به بدن بپردازه، با اون علمی که به روح میپردازه. خب مسئله بعد، رابطه علم و نفس فلسفی با فلسفه است. علم و نفس فلسفی با فلسفه چه ربطی داره؟ خب ما علم و نفس فلسفی رو میدونیم یعنی چه، فلسفه یعنی چه. فلسفه توجه دارید که دو تا کاربرد داره، اطلاقات، همونطوری که استاد شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه فرمودن، اطلاقات فلسفه در میان ما دو تاست، یکی قدیم، یک قدیمه، یعنی فلسفه در اصطلاح گذشته، قدیم در اصطلاحات کتبی مثل ابن سینا و قبلش حتی ملا صدرا، فلسفه رو میگفتن العلم به احوال اعیان الموجودات به قدر طاقت البشریه. علم پیدا کردن به حالات عینیت های موجود، اعیان موجودات، یعنی موجودات عینی که در خارج هستن، اینا رو شناختن. منتها اینا رو شناختن خدا میشناسه، ولی فلسفه عبارت است از این که بشر به مقداری که قدرت داره بشناسه. اینو میگن فلسفه. این اطلاق اولیه فلسفه است. فلسفه به معنای اولیه‌اش یعنی همه علوم حقیقی. علوم حقیقی چرا میگی؟ میگن علوم دو قسم داره. علوم تقسیم میشه به حقیقی و اعتباری. علوم حقیقی اونیست که کشف حقایق موجوده، که اگر انسان باشه یا نباشه، علم او باشه یا نباشه، اون حقایق وجود دارن. کار انسان اینه که اون حقایق رو چیکار کنه؟ کشف کنه. یه عینیت هایی هست، واقعیت هایی هست، انسان میخواد اونها رو بفهمه. این نوع فهم روش میگن علم حقیقی، برای اینکه به یه حقیقتی تعلق میگیره که اعتبار و قرار داده انسان و حتی وجود انسان هیچ نقشی در حقیقت بودن اون حقیقت نداره. مثل چی؟ مثل فرض کنید علوم طبیعی، همه علوم طبیعی میخوان ببینن چه روابطی در موجودات مادی حاکمه، این موجود مادی چه خواصی داره، چه آثاری داره، اون چه خواصی داره، چه آثاری داره، بینشون چه روابطی هست. و ریاضیات میخواد بفهمه بین اعداد چه روابطی هست، بین دو و دو، بین دو و چار، بین دو و سه چه روابطی هست، دو چه احکامی داره، سه چه احکامی داره. فلسفه، فلسفه میخواد ببینه که آیا بین هستی اولا واحده یا متکثر، اصلا هستی هست یا ماهیت هست، اونی که هست بالاخره هست، اونی که هست بشناسیمش که ماهیت یا وجود، حالا اگه وجوده یکیه یا چند تا، اگه چند تاست بین اینها رابطه هست یا نیست، علت و معلولن یا نیستن، آیا همه ثابتن، همه متغیرن، همه بالفعلن، همه بالقوهن، همه واجبن، همه ممکنن، امثال اینها از چیزهایی که همش در صدد کشف حقایقیست که هست. اینو میشه علم حقیقی. یه سری هم علوم اعتباری هن. علوم اعتباری مثل این که کل فاعل مرفوع. خب کل فاعل مرفوع یه قرارداد یه روز اول شده، بقیه هم این قرارداد رو پذیرفتن، فاعل رو مرفوع خوندن. اگه فاعل رو منصوب هم میخوندن قرارداد علوم ادبی هم علمن، یا حقوق در قسمت انشائیاتش نه در مبانیش. خود این که میگن آقا باید ماشین ها از سمت راست حرکت کنند و کسی حق ندارد از سمت چپ حرکت کنند، قرار داد. فهم اینم یه نوع علمه. حقوقدان همین قراردادها رو میدونه، حالا یا قراردادهای لازم المراعات در خانواده را، در جامعه را، در میان کشورهای مختلف و حقوق بین الملل و بالاخره قرارداد اساسش، نه یه چیزاییه که انسان در سرعت بر اومده اونا رو کشف کنه. اینا میشه علوم اعتباری. وقت فلسفه در اطلاق قدیمش همه علوم حقیقیه. چرا؟ چون علم به احوال اعیان الموجودات. الموجودات الف و لام داره، جمع محلا به الف و لام، مفید چیه؟ عمومه. همه چیز شناختن یا العلم به حقائق الاشیاء علا ما هی علیها گاهی هم میگن سیرورت الانسان عالمن عقلیان مزاحیان للعالم العینی. اون تعریف دوم که روشنه، همون مثل اولیه، عبارتش فرق میکنه. علا ما هی علیها همونطور که هست، علم به حقایق اشیاء اونچنان که هستند. اما تعریف سوم میگه که یه جهان خارج دارید که شما باشید یا نباشید هست، از عالم ماده و مثال و عقل و عالم ربوبیت خدای متعال. فلسفه اینه که همه اینو بفهمی. وقتی همه اینو فهمیدی، همه عالم عین در ذهن شما موجود میشه به وجود چی؟ ذهنی. شدن انسان یک جهان ذهنی. تو ذهن شما همه عالم نقش بسته، مشابه عالم عینی. چون علم مشابه خارجه، همون خارج رو نشون میده، مثل تصویری که مشابه زیده، از زید یه عکس میگیری چطور مشابه اوست؟ مجسمه زید مشابه اوست؟ خب وجود ذهنی شی هم مشابه اونه. بر اساس اون چی که در بحث وجود ذهنی ملاحظه فرمودید که گفتن اشیا علاوه بر یعنی ماهیات علاوه بر اون که در خارج موجودند به وجود خارجی به انفسها موجود میشن در ذهن و اسمش میشه وجود ذهنی. وقتی این تعریفی رو که در بحث وجود ذهنی کردن برای وجود ذهنی مورد توجه قرار بدید، اون وقت این تعریف خیلی روشن میشه، چون اشیا خودشون یعنی به ماهیاتشون میان چی؟ تو ذهن موقع علم شما. خب اگر شما به همه اشیا علم دارید، یعنی همه این ماهیات موجود در خارج که به وجود عینی موجودن در ذهن شما به وجود ذهنی موجود شدن، پس شما شدید یک جهان عقلی مشابه با جهان عینی. و بر همین اساسه که گاهی تعریف کردن فلسفه را به التشبه بالاله، خداگونه شدن. البته همین هست که باعث میشه که آدم استکبار علمی پیدا میکنه. استکبار علمی از استکبار مالی خیلی بیشتره، چون آدمی که مال داره شب دلش میلرزه که نکنه از بین بره یه دوز بزنه، ولی اونی که علم داره مغرورتره، برای اینکه میدونه دوز نمیدونه علمیشو ببره. بالاخره التشبه بالاله یعنی مثل خدا شدن، یعنی خدای متعال چطور علم داره به همه اشیا، شما علم داشته باشی. یه غلط هاست، البته این تعبیرات نباید گفته بشه، ولی خب گفتن، چون هرچه انسان عالم بشه و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، هیچی نمیدونه. لذا مثل ابن سینا آخر عمرش میگه که من فهمیدم که هیچی نفهمیدم، اون چی فهمیدم نسبت به اون چی که نفهمیدم هیچ قابل مقایسه نیست. خب بله، ولی خب این حالا تعریف هست تو کتاب ها هست. ما این اطلاقات فلسفه، اطلاق قدیمش اینه که این همونیست که شما میبینید تقسیمش میکنن به حکمت نظری و حکمت عملی، یا فلسفه نظری و فلسفه عملی. وقت معروف اینه که حکمت نظری تقسیم میشه به ریاضیات و طبیعیات و الهیات، یعنی همون فلسفه بالمعنی الاخص، و حکمت عملیش هم تقسیم میشه به اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدون، اونطوری که ارسطو تقسیم کرده، حالا معروف ازش. این یک معنای فلسفه است. خب حالا اون علم و نفس فلسفی با این چه نسبتی داره؟ چون بحث ما رابطه علم و نفس فلسفی بود با چی؟ با فلسفه. چه نسبتی داره؟ احسنتم، رابطهش رابطه جزء و کله، شبیه عمخص مطلقه، عمخص مطلق نیست. یعنی علم و نفس فلسفی بخشی از فلسفه است. فلسفه به معنای عام، چون فلسفه به معنای عام شناخت حقایق موجودات، خب یکی از موجودات هم نفسه، شناخت نفس هم بخشی از شناخت موجوداته، که معمولاً در بخش طبیعیات می گنجوندن. یعنی علم و نفس در کتاب‌های فلسفی قبل از ملا صدرا نه در بخش ریاضیات می‌گنجید که خیلی روشنه، نه در بخش اون حکمت عملی می‌گنجوندن، چون اونها چه کار باید کرد چه کار نباید کرد بود می‌گن، و نه در الهیات یعنی فلسفه بالمعنی الاخص، بلکه می گنجوندنش در طبیعیات. حال می دونید چرا؟ چرا علم و نفس فلسفی بخشی از طبیعیات بود؟ شما شرح اشارات رو نگاه کنید، شفا رو نگاه کنید، تحصیل رو نگاه کنید و کتاب‌های قبلی رو، هر چی پیش برید نفس وقتی نگاه می کنید می‌بینید در طبیعیات فلسفه بحث می شده، یعنی بخشی از طبیعیات بوده. چرا؟ چون تعریف نفس رو روز اول گفتیم کمالون، تعریف اول این بود، تعریف دوم کمالون اول لجسم طبیعی. میگفتن خب اگر نفس کمال جسم طبیعیه، جسم طبیعی موضوع چیه؟ طبیعیاته. پس نفس میشه یکی از مباحث چی؟ جسم. برای اینکه یکی از احکام جسم اینه که کمالی پیدا میکنه به نام نفس. کمال اول جسم طبیعی از خود تعریف نفس به دست میاد که باید در کجا بحث بشه؟ در طبیعیات. بنابر نظر ملا صدرا اومد ایشون گفت نه آقا، وقتی می بایست نفس در طبیعیات بحث بشه که تمام مباحث نفس از اون جهت باشه که ارتباط با جسم داره و کمال جسمه، در حالی که چنین نیست. حالا انشاءالله بقیه شو در جلسه بعد که حدود یه ربع دیگه، 10 دقیقه دیگه در خدمتون هستیم ادامه خواهیم داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.